سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صدای یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. قماندانی امنی کابل میگوید این انفجار یک موتر نو کاستر را هدف قرار داده. و ریاست اجرایی افغانستان در مورد اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده و میگوید پاکستان باید گام‌های عملی را در زمینه صلح افغانستان بردارد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد می‌شنوید. اما اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انفجار امروز در حوزه 16 امنیتی در شهر کابل چندین کشته و زخمی به جا مانده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در مورد تلاش ها برای ایجاد یک تیم مذاکراتی با مقام های افغان گفتگو کرده و یک محکمه پاکستان مدت توقیف آفیس سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه را تمدید کرد. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل میگوید صبح امروز انفجار در چهارراهی ملی بس مربوط حوزه 16 امنیتی در نزدیکی مکرویان اول رخ داده. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده که یک موتر نو کاستر را هدف قرار داده و بیشتر گفت
ساعت 8:10 بوده یک ماین مغناطیسی بالای یک راده به موتر نو کاستر در منطقه چهارراهی ملی بس مربوطات حوزه 16 میشن. اطلاعات کده و تلفات داره اما تیم بررسی رفته است و امتداد است.
در این حال وزارت مالی افغانستان گفته که موتر کاستر کارمندان این وزارت را انتقال میداد و تا کنون از چندین کشته و زخمی گزارش شده. اما فیروز بشری سرپرست مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان عملی امروز انتحاری خوانده و گفته که 5 کشته و 10 زخمی به جا مانده. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز در پیام به رسانه‌ها گفته که در این حمله 5 تن کشته و 10 تن زخمی شده و گفته که این ارقام نهایی نیست و همچنان از انفجار دومی در ساحه نیز خبر داده و گفته که جزئیات را بعداً با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام های افغان روی تلاش های جاری برای ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر تمرکز شد. آقای خلیلزاد این را دیشب در حساب تویترش نوشته، همچنان افزود که در ملاقات با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، وزیر خارجه و برخی مقام‌های دیگر افغان در مورد این که نسبت به روند صلح افغانستان در کجا قرار دارند و همچنان گام‌های بعدی چی خواهد بود گفتگو شده، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. زلمه خلیلزاد دور جدید سفرش به منطقه را شام سه شنبه با رسیدن به کابل آغاز کرد و قرار است در این سفرش برای هشتمین دور مذاکرات با نماینده های طالبان به قطر نیز برود. مقامات اندونزیایی می گویند قرار است نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در ماه آینده در آن کشور برگزار شود. بر اساس یک اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، دسرا پارکایا مسئول بخش آسیا پاسیفیک و افریقا در وزارت خارجه اندونزیا در جریان ملاقات با عتیق الله نوشیر معاون شورای امنیت ملی افغانستان گفته این نشست علما به تاریخ 26 و 27 آگست سال جاری میلادی در اندونزیا دایر می شود. این دومین نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا خواهد بود. اکنون هم از منطقه و جهان. یک محکمه پاکستان مدت توقیف آفیس سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه را تمدید کرد. محکمه ضد تروریسم گوجرانوالای پاکستان دیروز به خاطر ختم تحقیقات مدت توقیف آفیس سعید را از 7 به 14 روز تمدید کرد. آفیس سعید متهم به طراحی عملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر مبیند است که در نتیجه آن 166 تن کشته شده بودند. مقامات پاکستان 17 جولای اعلان کردند که آفیس سید را به اتهام تروریسم دستگیر کردند. دستگیری او چند روز قبل از مسافرت عمران خان به ایالات متحده انجام شد. امریکا آفیس سید را تروریست بین المللی اعلان کرده و مبلغ 10 میلیون دلار را در بدل اطلاعات او را محکوم سازد جایزه تعیین کرده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلویحاً گفته که کشورش برای مبادله احتمالی نفتکش‌ها با بریتانیا و همچنین مذاکره غیرمستقیم با آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای و تحریم‌هایش حاضر به گفتگو است. این اظهارات روحانی دیروز در یک وبسایت رسمی ایران منتشر شد. روحانی گفته به دنبال ادامه تنش با برخی از کشورهای اروپایی نیست. به گفته او اگر این کشورها از اقدامات خلاف علیه ایران دست بردارن، از سوی ایران نیز پاسخ مناسب دریافت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. ریاست اجرایی افغانستان به طور محتاطانه در مورد اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز خوشبینی کرده است.
دولت افغانستان محتاطانه خوشبین است، اما نباید را فراموش کنیم که پروسه صلح در یک شرایط بسیار بسیار حساس قرار گرفته.
فقر خانواده های افغان را مجبور ساخته که اطفال خود را به کار شاقه بفرستند.
کلمه پر سر کار شروع باقی نروش تبیزه مختب نه روحتم بیان محتب پری خودم.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رابرت مولر که در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق کرده دیروز در اجلاس استماعی کنگرس آن کشور حاضر شد. در نیمه دوم ساعت نخست برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
من مدت 8-9 سال میشه که موسیقی می آموزم. آهنگی که من آموزم بسیار قدیمی است که در راگ تلنگ است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 3 ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 25 جولای 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به تحولات مهم روز. صدای یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد و قماندانی امنی کابل گفت که این انفجار یک موتر نو کاستر را هدف قرار داده. وزارت داخلی افغانستان در پیام به رسانه ها گفته که این رویداد تا کنون 5 کشته و 10 زخمی به جا مانده و همچنان این وزارت از وقوع انفجار دوم در ساحه نیز خبر داده. یک جزئیات بیشتر چیز از همکارم نسیم شفق میشنوم که امین اکنون از کابل با استودیو وصل است و بیشتر ازش میپرسیم که جزئیات چی است. شفق صاحب سلام، لطفا در مورد حادثه امروز کابل جزئیات تازه شما چیست؟ با شنونده ها شریک بسازین.
بله سلام عرض می کنم. طور که شما گفتید مرکز رسانه های حکومت می گوید که در حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل 5 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. فیروز بشری سرپرست مرکز رسانه های حکومت در پیام به رسانه ها گفته که این حمله انتحاری بوده است. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله گفته که این حمله انتحاری با استفاده از یک موتورسیکل انجام شده است. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل هم به رادیو آزادی گفت که حمله کننده 8:10 دقیقه صبح یک راد موتر نو کاستر را در نزدیکی چهارراهی میلی بس مربوط حوزه 16 هم امنیتی هدف قرار داده است. از سوی هم ولی الله زدران معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معدن و پترولیم به رادیو آزادی گفت که این موتر نو کاستر مربوط کارمندان این وزارت بوده است. در این حال گزارش‌های تازه می‌رساند که در ساحه حادثه اولی انفجار دیگر نیز رخ داده است. وزارت داخله افغانستان انفجار دومی را تایید می‌کند، اما در مورد تلفات برخاسته از آن و چگونگی آن جزئیات نداده است. باید گفت که روز گذشته نیز در یک حمله انتحاری در منطقه تنگی ترخیل ولسوالی دسبز کابل یک عسکر کروشیایی کشته و دو تنشان زخمی شدند. مسئولیت دو حمله پی هم صبح امروز را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما مسئولیت حمله دیروز در تنگی ترخیل کابل را طالبان پذیرفتند. حملات مخالفان در اواخر در شهر کابل افزایش یافته است. در یک ماه این چهارمین حادثه است که رخ می‌دهد. پیش از این دو حمله انتحاری در برابر در ورودی پانتون کابل و بالای یک اداره مربوط به وزارت دفاع نیز انجام شده بود که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته بود. بله خانم نگاه،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم، جایی که امروز تا کنون از وقوع دو انفجار در آنجا گزارش شده. سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی در پیام بر رسانه ها گفته که در انفجار اول که یک موتر نو کاستر کارمندان وزارت معدن افغانستان هدف قرار داد، تا کنون 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی میشدن. او یادآوری کرده که ارقام نهایی نیست و همچنان وقوع انفجار دوم در ساحه را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر گفته بعداً با رسانه ها شریک میسازه. جزئیات ما در جریان برنامه های رادیو آزادی با شما شریک میسازیم. همچنان در وبسایت رادیو آزادی شما میتونید این جزئیات دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ریاست اجرایی افغانستان در مورد اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده، اما گفته که پاکستان باید گام‌های عملی را در زمینه صلح افغانستان بردارد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در واشنگتن گفته امیدوار است که در روزهای آینده بتواند طالبان را قانع سازد که با حکومت افغانستان مستقیما داخل مذاکره شده و به یک راه حل سیاسی برسند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
ریاست اجرایی افغانستان به طور محتاطانه در مورد اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز خوشبینی کرده است. عمران خان سه‌شنبه 23 جولای در اینستیتوت صلح آمریکا در واشنگتن گفت تلاش‌ها برای نیل به عمق استراتژیک در افغانستان به ضرر پاکستان تمام شده، از این رو اسلام آباد سیاست عدم مداخله در افغانستان را پیش گرفته است. صدر اعظم پاکستان تأکید کرد که او به نمایندگی از اردوی آن کشور نیز صحبت می کند و اردوی پاکستان از همه سیاست های حکومت وی حمایت می کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز با اشاره به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان به رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان مختادانه خوشبین است، اما نباید را فراموش کنیم که پروسه صلح در یک شرایط بسیار بسیار حساس قرار گرفته. حساس به این معنا که تلاش های منطقه و جهانی در راستای آغاز مذاکرات بین الافغانی و ختم جنگ و کاهش و ختم خشونت در افغانستان افزایش پیدا کرده.
به گفته آقای میثم دولت و مردم افغانستان بارها از کشورهای همسایه منطقه و جهان خواسته است تا همکاری هایشان را در امر مبارزه با تروریسم با مردم افغانستان افزایش دهند. رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری در یک کنفرانس مشترک خبری با عمران خان در قصر سفید گفت در چند هفته گذشته در تلاش های جاری صلح افغانستان پیشرفت های چشمگیر ایجاد شده و پاکستان نیز در این پیشرفت ها کمک کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته امیدوار است که در روزهای آینده بتوانند طالبان را قانع بسازند که با حکومت افغانستان مستقیما داخل مذاکره شده و به یک راه حل سیاسی برسند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان با اشاره به این اظهارات گفت
مردم افغانستان و دولت ما انتظار داره که با شاهد گام های عملی و صادقانه پاکستان باشیم تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و در نتیجه مذاکرات بین الافغانی ما به صلح و ثبات برسیم از راه سیاسی و از راه مذاکره و گفتگو.
این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان که تا اکنون 7 دور گفتگوها را با نمایندگان طالبان در قطر انجام داده در کابل است. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که بعد از دیدار آقای خلیلزاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نشر شد، زلمه خلیلزاد برای مدت در کابل خواهد ماند. اما در این اعلامیه واضح نشده که آقای خلیلزاد به چه دلیل در کابل باقی خواهد ماند. زلمه خلیلزاد دیروز با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ملاقات کرد. بعد از این ملاقات آقای عبدالله از طریق تویتر نوشته است: در حالی که ما به حل مسالمت آمیز جنگ ادامه می دهیم، اما به دفاع از کشور، مردم و ارزش های من بر ضد گروه های بدخانیز متحدیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دور جدید مسافرتش را به منطقه 23 جولای از کابل آغاز کرد و قرار است برای 8 دور گفتگوها با نمایندگان طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر نیز برود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
فقر خانواده های افغان را مجبور ساخته که اطفال خود را به کار شاقه بفرستند. بانک جهانی میگوید نصف نفوس افغانستان با درآمد کمتر از $1 روزانه زندگی میکنند. رفتن به کار شاقه تعداد زیاد اطفال را از نعمت تعلیم نیز محروم ساخته. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش تصویری دارد که جزئیات آن را سید سمی عباس میشنوید.
هر روز صبح با طلوع آفتاب کامران 10 ساله با پدر و دیگر اعضای خانواده به کار می رود و در یک داش خشت در دامنه های شهر کابل خشت سازی می کند. مانند بسیار اطفال دیگر افغان، کامران هم از نعمت مکتب رفتن محروم است و می گوید:
نزیش و اخراقی چه پلر می بید کار نشو کولی بیده و مکتب نرالم پلر سر می کار شروع کن کلم پلر سر کار شروع بقینا روشت بیده مکتب نر رویتم بیم مکتب پری خود.
یکی از کاکاهای کامران مریض و دیگرش فوت شده و پدر کامران عتیق الله که خودش خانواده 8 نفری دارد اکنون از برادرزاده ها هم سرپرستی میکند. عتیق الله میگوید:
وزمون ماشومان چه سر رپتیگی چه کوم.
در این روزها وقتی که اطفال ما از خواب بیدار میشوند، بعد از نماز صبح هر کس پای کار میرود. چی وقت درس بخوانم؟ امروز یک بوجیار 14.5 افغانی در بازار به فروش میرسد و اگر مزدور کاری نکنند این 14.5 افغانی از کجا میشود؟ ایالات متحده و متحدین آن از 18 سال به این سو میلیاردها دلار را به این کشور ریختند، اما افغانستان هنوز هم در سطح فقر قرار دارد. علائم مشقت در هر جا دیده میشود. اطفال و حتی خانواده های مکمل در سرک ها دست به گدایی میزنند و حتی اطفال 6 ساله در گرمای طاقت فرسا در داش خشتسازی کار میکنند. کارگران در فابریکه خشت میگویند یک خانواده 10 نفری میتواند حد وسط روزانه بین 12 تا 18 دلار به دست آورد که این مربوط به تولید آنها میشود. سازمان ملل متحد در گزارشی که سال گذشته نشر نمود نوشته است 2 میلیون طفل 6 تا 14 ساله افغان امروز به کار مشغولند و قوانین محدود ساختن کار شاقه اطفال در افغانستان رعایت نمیشود، مخصوصا در مناطق خارج شهرها. شوبم چودری که تازه دوره 3 ساله کارش به حیث رئیس شعبه بانک جهانی در افغانستان خاتمه یافته میگوید درآمد نصف نفوس افغانستان روزانه کمتر از $1 است. تخمین ما این است که در افغانستان یک شخص روزانه به حداقل $1 نیاز دارد تا احتیاجات ابتدایی خود را رفع نماید. متاسفانه چنین معلوم می شود که در اینجا بیش از نصف نفوس با درآمد کمتر از $1 روزانه زندگی می کنند. اما تکان دهنده تر این است که تقریبا 3/4 نفوس افغانستان با درآمد نزدیک به این امرار حیات می کنند. از این رو گفته می توانیم که فقر در افغانستان عمیق و گسترده می باشد. بانک جهانی در گزارشی که تازه نشر نموده نوشته است رای حل سیاسی بحران با طالبان می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و سرمایه گذاران و افراد مسلکی را تشویق نماید که به افغانستان برگردند. این در صورت ممکن است که امنیت بهتر شود. اما کسانی که در فابریکه خشت در دامنه شهر کابل کار میکنند برای آینده امید روشن ندارند. جان آقای 65 ساله که با خانواده عتیق الله همراه کار میکند با آینده چندان امیدوار نیست. ما درباره آینده تشویش داریم که چی وقت خداوند ما را از این مشکل آزاد میکند، چی وقت ما زندگی خود را شروع میکنیم. حالا ما مثل غلام زندگی میکنیم. مشقت گسترده و غضب علیه رهبران حکومت سبب شده است که صفوف طالبان تقویه شوند. ادامه بحران، خشکسالی و فساد بیش از حد رشد اقتصادی افغانستان را به خاک یکسان کرده است. سازمان شفافیت بین المللی پی هم در گزارش های خود می نویسد که افغانستان از جمله آلوده ترین کشورها به فساد در کره زمین می باشد و بسیار کمک های بین المللی به این کشور به دست جنگ سالاران رسیده و مصرف موترهای لند کروزر و بادیگارد ها شده و مقدار زیاد این پول ها برای سرمایه گذاری به کشورهای خلیج رفته است. رئیس نو شعبه بانک جهانی در افغانستان هنری کرال در یک گزارش گفته است رشد سریع اقتصادی در افغانستان تنها در صورت ممکن است که امنیت تامین شود، حکومت به رشد سکتور خصوصی متعهد باقی بماند، حقوق سرمایه گذاران تامین شود و دستاوردهایی که در تقریبا دو دهه حاصل شده است حفظ شود و مؤسسات دولتی بی‌طرفانه کار کنند.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد اگر واژه‌های نظامی برنده جنگ می شود، رئیس جمهور دونالد ترامپ یکی از فاتحان بزرگ تاریخ است. روزنامه در این مورد پس از اظهارات دوشنبه ترامپ در مورد افغانستان تمرکز کرده است. ترامپ در این روز گفته بود اگر بخواهد جنگ افغانستان را در 10 روز پایان داده می تواند، اما 10 میلیون تن کشته خواهند شد و این کشور نابود می شود. بنان چون این کار نمی کند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گروه طالبان بین 20,000 تا 30,000 جنگجو دارد که به جنگ های چریکی مشغولند و فابریکه تولید سلاح و تانک ندارند که از طریق هوا هدف قرار گیرند. در ادامه آمده است طالبان در میان مردم پنهان می شوند و اگر امریکا در این جنگ 10 میلیون تن را بکشد یک جنایت جنگی را مرتکب می شود و آنسو طالبان هم شکست نمی خورند زیرا رهبرانشان در پاکستان هستند. واشنگتن پست نوشته که افغانهای متحد با امریکا نباید از این اظهارات دونالد ترامپ نگران شوند زیرا او می خواهد توافق صلح صورت گیرد و نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند. روزنامه USA Today به وضعیت مهاجران افغان در ایران پس از افزایش تحریم‌های آمریکا تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، با ادامه تنش‌ها میان رهبران آمریکا و ایران، میلیون‌ها مهاجر افغان نخستین کسانی‌اند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در ادامه آمده است در این تنش‌های سیاسی 3 میلیون شهروند افغانستان که در ایران بسر می‌برند، به فراموشی سپرده شده‌اند. USA Today به این هم پرداخته که مهاجران افغان از چند به این سوی اجازه یافتند در چندین عرصه در ایران کار کنند و خدمات صحی هم برایشان فراهم می شود. فرزندان کسانی که اسناد قانونی ندارند نیز بعد دنبال سال 2015 میلادی اجازه رفتن به مکتب ها را کسب کردند. اما تحریم های آمریکا وضعیت را دگرگون ساخته است. بر اساس معلوماتی که روزنامه به دست آورده، شمار زیاد از مهاجران افغان به غذای کافی دسترسی ندارند و یا برای کمک به همسایه هایشان اتکا می کنند. شمار دیگر دارایی هایشان را می فروشند تا نیازمندی های اولی زندگیشان را تأمین کنند. USA Today نوشته که شمار زیاد از افغانها در ایران مشغول کار در بخش خیاطی اند، اما هنگامی که کارخانه های خیاطی بسته شدند آنها در بی سرنوشتی بسر می برند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می پارسال از توافق هسته‌ای 4 سال پیش با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر آن کشور به اجرا گذاشت. روزنامه USA Today در اخیر مطلب می‌نویسد تصمیم رهبران به خود آنها آسیب نمی‌رساند بلکه فقیرترین‌ها صدمه می‌بینند. یکی از آسیب پذیرترین‌ها مهاجران افغانند و به نوشته روزنامه تا حالا هیچ گونه صدایی از آنها از سوی واشنگتن و تهران شنیده نشده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را میشنوین. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که رابرت مولر که در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیقات را انجام داده، دیروز در اجلاس استماعی کنگره کشورش حاضر شد. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
رابرت مولر مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا که در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا تحقیقات را انجام داده است، پس از پایان تحقیقات در اجلاس استماعی مجلس نمایندگان آن کشور حضور یافت. رابرت مولر چهارشنبه 24 جولای به اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از ختم دوره کاریش به خاطر ایجاد موانع در برابر تحقیقات متهم شود. رابرت مولر گفت در این تحقیقات دونالد ترامپ بیگناه خوانده نشده است. تحقیقات دریافت که روسیه به طور سیستماتیک در انتخابات ما مداخله کرده است. تحقیقات به این نتیجه نرسید که اعضای کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت روسیه در زمینه مداخله در انتخابات توطئه کرده باشند. به گفته آقای مولر، شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد آقای ترامپ و یا اعضای کمپاین وی مرتکب جرم شدند و در یک دسیسه جرمی سهیم بوده باشند. این اظهارات رابرت مولر مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا در حال به کنگره آن کشور ارائه می شود که دونالد ترامپ برای انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری آمادگی می گیرد. زمانی که اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از رابرت مولر پرسیدند که آیا در نتیجه تحقیقات دونالد ترامپ به طور کامل از جرایم مبرا دانسته شده، آقای مولر گفت رئیس جمهور مبرا دانسته نشده است. این اظهارات رابرت مولر در تفاوت با ادعای دونالد ترامپ قرار دارد که به تکرار گفته است تحقیقات مشاور خاص هیچ چیزی را نیافته که او را مقصر بشمارد. در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد دونالد ترامپ بعد از ختم دوره ریاست جمهوریش به خاطر ایجاد موانع در برابر تحقیقات متهم شود، رابرت مولر گفت بله. اجلاس استماعی مجلس نمایندگان آمریکا 24 جولای در حال دایر شد که از مدت 2 سال به این سو ادارات استخباراتی آمریکا بر اساس نتایج تحقیقات می‌کنند که گویا روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آن کشور مداخله کرده است. انتخاباتی که در پایان آن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شهروندان کابل از نبود برق در یک شبانه روز شکایت دارند. این وضعیت با توجه به گرمی تابستان مشکلات را به مردم ایجاد کرده. شرکت برشنا علت پرچوی‌های دوامدار را افزایش تقاضای مشترکین برق خوانده است. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش داره که با صدای یک شهروند کابل آغاز میشه.
نظر به پرچوی برقی که فعلا جریان دارن، فکر میکنم روز 4 ساعت برق داریم. با خاطر که برق نبود فعلا نشار قابل زندگی نیست. باید به کار چالان که بگه برق نیست. مدام مشکلات برق به حد زیاد شده.
صدای عبدالکریم را میشنویم که در طول شبانه روز تنها 4 ساعت برق دارند و به علت هوای گرم سه کودکش همکنون بیمار شدند. شماری از باشندگان میگویند پولهای بسیاری به عنوان صرفیه برق از آنان گردآوری میشود و حالا که افغانستان به انتقال برق از چند کشور همسایه دسترسی دارد، هنوز معضل بیبرقی حتی در پایتخت مانند سالهای گذشته پابرجاست. در حال حاضر به گفته شرکت برشنا، برق مورد نیاز شهروندان پایتخت تا به 420 مگاوات میرسد، در حالی که پیشتر شرکت برشنا گفته است در سال 2019 برق کابل را تا 600 مگاوات میرسانند. یکی دیگر از وعده‌هایی که این شرکت سال گذشته داده بود دستیابی تمامی شهروندان کابل به برق بود است. شماری از شهروندان میگویند نبود برق تنها در خانه‌ها برای آنان از بابت گرمی طاقت فرسا نبود، بلکه آنها در انجام کارهای روزمره اقتصادیشان نیز با مشکل روبروند. فرهاد یکی از شهروندان پایتخت که شرکت کلچه پزی دارد میگوید در این شب روزها کارهایش با کندی و حتی خسارات مالی روبرو شده است. او انتقادهای از ادامه بیبرقی ها در شهر کابل دارد.
زیادتر بخشا برقا پرچای میرند. خواهش شما از دولت، از رؤسایی است که امیر یک بار جلوگیری کنند تا اینکه مردم ما از این مشکل بخیر رفاه پیدا کنند. بخش چیز است که شرکت ها زیاد برق استفاده میکنن، اما باز هم مو خریبای بیچاره دوامار میشن، همی مصرف شرکت ها هستن. از دولت ما خواهش هم نمیست که این جلوی برنامه رو بگیره.
در این میان شرکت برشنا میپذیرد که در این شب روزها پرچبی برق در شهر کابل بیشتر شده است. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت علت ادامه پرچبی های برق را افزایش مصرف برق از سوی شهروندان کابل میخواند.
نظیفه محبوبی جزئیات میداد. نونیم صبح با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدای سه انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. در یک انفجار مطلع عامل کارمندان وزارت معدن افغانستان هدف قرار گرفت که در آن از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر گزارش شده. مقامات افغان دو انفجار دیگر را نیز تایید کردند، اما جزئیات آن تا کنون به دسترس رسانه ها قرار نگرفته. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است در گفتگو با مقام‌های افغان روی تلاش‌های جاری برای ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر تمرکز شده است. مقامات اندونزیایی گفتند قرار است نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در ماه آینده در آن کشور برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلویحا گفته که کشورش برای مبادله احتمالی نفتکش‌ها با بریتانیا حاضر به گفتگو است. اتحادیه اروپا خواستار رهایی اوکراینی 20 ساله شد که به ترویج تروریسم در روسیه به 6 سال زندان محکوم شده و سررزم ایتالیا اتهام نفوذ روسیه بر حکومت وی را رد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفته‌وار. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوش آمدید به برنامه. هرچند انجام کارهای شاقه توسط اطفال از لحاظ قوانین و حقوق بشری من است، اما قسمی که دیده می شود شمار زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری مجبور به انجام کارهای بیش از توانشان می شوند که از این سبب برخی از این اطفال با مشکلات صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ روبرو می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه به انجام کارهای شاقه از سوی اطفال عوامل و عواقب آن بحث میکنیم. در این بحث عبدالحد فرزام رئیس دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی میکند. خب آقای فرزام، خوش آمدید به برنامه. میشه بگوین که کدام کارهایی که اطفال انجام میته اونا را کارهای شاقه گفته میتونیم؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بر اساس اسناد بین المللی و حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شوه و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شوه و یا منجر به معلولیت اطفال شوه و یا از لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شوه و یا از لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شوه، این کار شاقه اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شوه و منجر به این شوه که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شوه، یعنی این کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توان شوه.
بله.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، بحث ما ادامه دارد و موضوع برنامه کار شاقی اطفال است و عبدالحد فرزام رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث با ماست. آقای فرزام، آیا کارهای شاقی که از سوی اطفال صورت میگیره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوع است یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی ما داریم که کار شاقی اطفال را ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را، خصوصا کار شاقی اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به این که طفل 14 سال را تکمیل کرده باشه، پای به 15 سالگی مانده باشه. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را، خصوصا کار شاقه را، ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله، خب انجام کارهای شاقه توسط اطفال چه پیامدهای منفی و یا چه مشکلاتی را به بار آورده میدونه؟
کار شاقه اطفال از رار و پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستن خیلی زیاد است و ما هر روز بررسی هایی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادیم میبینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامدهای بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است، یعنی از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب این رو ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم، کار شاقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره، اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم، پیامد روانی به منفی است. پیامدهای روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این را تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اوتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه، حق دسترسی به تعلیم و تربیت است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه، اینا هنوز طفل هستن، ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای ازی که به مکتب بره هر روز روی جاده یک چیز رو مفروشه. مثلا در دکانها، در نانوایی ها، در رستوران ها مشغول کار شاق هستن، اینها همگی مصادیق کار شاق است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی سنگین نباشه، ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شده. مثلا فروش قلم در روی جاده با وجودی که کار سنگین نیست، ولی بسیار پیامد منفی داره. اول این اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده، از این اطفال سوء استفاده صورت میگیره، این اطفال را مخالفین مسلح دولت تشویق میکنه، استخدام میکنه برای حملات انتحاری و کمک به حملات تروریستی، و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی را متاسفانه کار شاقی اطفال بدون بال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقی اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقی اطفال، بنابراین راهکارها را هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقی میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقی میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقی وادار میکنه، فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شود، فکر میکنه که باید طفلش آینده خود بسازه و ای باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقی اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازه. اولین راهکار هم نیست که ما باید برنامه های گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقی، در مورد پیامدهای منفی کار شاقی و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقی نکنه. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه، و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخص دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده رو به عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید برنامه گسترده فقر زدایی را راه اندازی کنه، از خانواده های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه های کار و اشتغال را برای بزرگسالای خانواده ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون است. با وجودی که کار شاقی اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقی اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده، ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به اینکه اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شوه، به جنگی که جاری در افغانستان پایان داده شوه و به ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه، به خاطر که شمار زیادی از اطفال که متاسفانه مشغول کار شاقه هستن متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود بیجا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیلی و آموزش اطفالش از بین رفته، و یا بیجا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده، و ناامنی باعث میشه که از اطفال سرگردان و از اطفالی که بیکار هستن یا مصروفیت خاصی ندارن از اینا مخالفین مسلح دولت سوء استفاده بکنه. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقی اطفال و برای محو کار شاقی اطفال میتونه مطرح شه.
بسیار تشکر فرزام صاحب از توضیحاتتون.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گران قدر سلام بر شما. تاریخ آلات موسیقی افغانی به کجا می رسد؟
ریاست موسیقی وزارت لات فرهنگ در سال 1362 با تشکیل 370 نفر.
تا چی حد شنیدن موسیقی محلی برایتان خوشایند است؟
آهنگی که من آزم بسیار قدیمی است که متنش میگه دختر کوچه هستم.
و ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کدام بخش ها برای علاقمندان تدریس می کند؟
تحت نظر استاد ایسان رشته آوازخوانی و کلاسیک غزلم همراهی می کنم.
امروز روی همین موضوعات بحث میکنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه رو شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید. موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمیتوان آن را از جسم و جان موجودات عالم به خصوص انسان جدا کرد. نغمه آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ میکنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرار آمیز حیات و دلزندگی جاودانه میبخشند. در افغانستان موسیقی و سازها در دوره آریایی ها رونق خوبی داشت که اهل موسیقی آن زمان بعضن به دربارهای شاهی رفته و به نواختن برخی آلات موسیقی می پرداختند. اما بعد از مدت زمان تغییرات در آلات موسیقی این کشور رونما شده که به گفته کارشناسان موسیقی کیفیتی که در سازهای محلی وجود دارد در موسیقی مدرن امروزی کمتر دیده می شود. این که ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چی زمانه تأسیس و فعالیتهایش را در عرصه آموزش موسیقی آغاز کرده است، در این مورد از محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرسیده ایم و ای می گوید.
ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال 1362 با تشکیل 370 نفر در چوکات مدیریت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ البته ایجاد شد. در دو چوکات اینا کار میکردن، یکی در ریاست آموزش موسیقی و یک تعدادم در آمریت تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی. یک مکلفیت داشتن، اگر آوازخوان بود، اگر نوازنده بود، در ماه دو باید ثبت بکنند و او آهنگ از طرف یک کمیسیونی ارزیابی میشد با نگاه شعر و نگاه موسیقی که او وقتی که به میدیا میرفت کسی نبود و بالای انتقاد میگرفت. کال امروز خوشبختانه آرشیف رادیو افغانستان از او آهنگا به اصطلاح پر است.
با گفته این مسئولان جنگ و ناهنجاری در افغانستان همان طوری که در عرصه های دیگر صدمات وارد کرده، موسیقی این کشور هم آسیب بیشتری دیده است که اکنون صرف به سطح ریاست در این وزارت شاگردان آموزش می‌بینند. همکارم شمیلا جاوید با صنف آموزشی ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ رفته و با کسانی که مصروف فراگیری موسیقی اند مصاحبه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
شنوندای عزیز، ما فعلا در صرف آموزش موسیقی هستم که از طرف استاد احسان عرفان رهبری میشه و اینجا تعداد زیادی از شاگردان مصروف آموزش آلات مختلف موسیقی هستند و ما میخوایم در ابتدا با یک تن از خانمایی که اینجا مصروف نواختن یکی از آلات موسیقی افغانستان است با اینا صحبتی داشته باشم. شما لطف کرده معرفی کنین خدا.
فضیله زمین هستم. من مدت 8-9 سال میشه که با موسیقی هستم، موسیقی میآموزم. ابتدا در مرکز فرنگی ولایت آقا خان و از اونجا رفتم بندون کابل، پانزده هنرها دپارتمنت موسیقی درس خواندم.
حالا امی وسیلی که در سر دست دارین این چی است؟
رباب است و در پالش ما سرود و ستار کم کم می نوازم. در افغانستان همیشه مردا می نوازن. من خواستم یک ابتکار بکنم و رباب بنوازم تا یک سمبول باشه که دیگه خانمان بیان رباب بنوازن.
چی رازی در این نقطه است که یک صدا از این خارج میشه؟
رباب هر قسمت از این که است کار به خصوص خودش داره. سیتار ملودیک داره که دو می نوازیم و همی 11 یا 15 سیمه که از داره با به نظر به سایزش فرق میکنه. این اگر هم آهنگ باشه سر باشه اگه احتزاز میده که او بر کیفیت ساوند می افزاییم.
کدام سازا را اکثرا در رباب میتونین بنوازیم؟
بیشترین کار ما کلاسیک است ولی به نظر به خواست مردم آهنگای محلی فولکلور هم می نوازم.
میشه یک آهنگ به ذوق خودتان چی کلاسیک باشه چی محلی باشه بنوازین؟
البته چرا نه. آهنگی که من آزم بسیار قدیمی است که متنش میگه دختر کوچه هستم که در راگ تلنگ است.
مشکلاتی در راه موسیقی که فرا گرفتین متقبل شدین؟
در شروع که من موسیقی آغاز کردم از طرف فامیل و دوستا و اقارب خیلی ممانعت بود. خیلی مبارزه کردم تا اینکه به این موقف برسم و خانوادیم قناعت بودم که بپذیرن کار مرا.
باز چطور قناعت دادین برای خانواده؟
خب امی که من خیلی با پشتکار و سعی و تلاش تمرین میکردم، خیلی خوب فعالیت داشتم و به کشورهای خارجی سفر کردم و کنسرت‌ها اجرا کردم. بالاخره فامیلم دیدن که من خیلی علاقه‌مند هستم و خیلی موفق هستم در این رشته، مخالفت‌هایشون کم کم شد. می‌خوام در آینده وزیر اطلاعات فرهنگ باشم، چون در دولت فعلی به هنر سینما و هنر موسیقی توجه کم صورت می‌گیره.
خب شنونده، در نزدیک ما یکی از جوانان نشسته، لطف کرده معرفی کنین خدا و چی می‌نواد؟
محمد منصور ولیزاد هستم، تحت نظر استاد ایسان رشته آوازخوانی و کلاسیک غزلم همراهی میکنم. تقریبا 6 سال که از دانشگاه ملی موسیقی فارغ شدم تا هنوزم کار میکنم که خوبتر شود.
میشه که بنوازین یک پارچه بر ما شنونده؟
اینو یک پارچه بر شما از آهنگای احمد ظاهر میخوانم با گیتار یک جای.
ای قوم بهج رفته کجای تو جای، ای قوم بهج رفته کجای تو جای، معشوقم اینجاست بیای بیای، معشوقم اینجاست بیای.
در فستیوال ها که در کشورهای بیرون از افغانستان از دوبای است، در شهر ابوظبی فستیوال داشتیم که آوازخوانی کردیم با گیتار با سازهای اصیل افغانی امرایی، بسیار استقبال کردن مردم.
شما به جوانای دیگه که مثلا علاقمند هستن به موسیقی چی گفتنی دارین؟
ریاست آموزش موسیقی در خدمت تمام جوانان است در رشته های مختلف. از طبقه و ناس زکور ما شاگرد داریم اینجا، شکرشان هم گلی میکنیم. برای یک سال دو سال شاگرد رسمی ما باشن، انشاءالله موسیقی را بسیار خوب یاد میگیرن.
شنوندای عزیز، این سازی را که شما شنیدین، این یک وسیله است به نام دلربا. کسی که می نواز از اینا می پرسیم که دلربا آیا ساز افغانی محلی خود ماست یا ای که ساز غربی است؟
محمد سعیم احساس هستم، یکن از شاگردای ریاست موسیقی. این ساز موسیقی دلربا است که تقریبا 200 سال یا 1500 سال پیش در افغانستان آمده. نگه اصل ساز موسیقی مردم هند است و فعلا ما شاگردش هستم. شکل ساختمانش بدنی از چوب شیشم ساخته شده و قسمت کاسه از این پوش که شده از پوست بز است. دیگه سیمای سیم فولادی است. 15 دانه در سیمای بجگی میگن یا سیم کاهنگ میته و 5 دانه هم دیگه است که سیمای میسی است و 4 دانه هم که حساب شاتارایش است که در یک تار ازی فقط میشه که بنوازی و دیگه کمک میکنه برایش کاهنگ بده.
با کدام آلات موسیقی دیگه اکثرا استفاده میشه دلربا؟
دلربا با موسیقی غزل کلاسیک زیاد استفاده میشه. کسایی که غزل خوان است با هارمونیا طبله و همچنان تکنوازی میشه که همراه طبله بنوازه.
میشه با طبله یک صدایش بشنویم یک جا که چگونه است؟
چرا نه، یک پرشه مینوازیم از استاد سرهنگ است.
دوباره با استاد برمیگردیم. استاد از شما میپرسیم که خواستتان چی است به خاطر رشد هرچی بیشتر موسیقی افغانستان؟
خواست من می است که یکی امی پروژه‌ای که بر موسیقی افغانستان کار میکنن، این پروژه کارشان مثبت نیست، به دلیل از اینکه این پروژه بدون هماهنگی با وزارت لات فرهنگ و ریاست موسیقی اینا که ما چی ضرورت داریم، ما چی میخواهیم. مثلا ما در طول 13 سال 12 سال که انستیتوت ملی موسیقی فعالیت داره، تا یک دوره فارغ تحصیل ندیدیم که مثلا یک کس فارغ شده باشه، خصوصا از طبقه اوناس، چون زیادتر سرمایه‌گذاری به اون جاست و طفلکای صنف 4 شامل میشن تا 5 6 یا 8 یا 9 که میرسن محیط و منطقه را مطالعه میکنن، میبینن که نمیتونن که این مساله را پیش برن. اونم علت است که صنف 8 و 9 یا از تحصیل اساسی خدا میمونن و موسیقی هم صرف برای یک نمایش است که از دونر چه قسم پول میگیرن که ما دخترها را مثلا آموزش میدیم، اما این را نمیگن که آیا دختر میتونه در محفل عروسی برای سازا بنوازه. امیدوار هستم که مقامات محترم در این مورد توجه کنن و در ضمن از مقامات خود وزارت ما توقع دارم و مارکس که یک از آرزوهای دیرینه ما بود که باید جور شو و یک ضرورت است، از نگاه مسلکی ما این را میگم. دیگر کشورها را که ما دیدیم، در شهرهای کوچک ارکسترای بسیار زیاد است که حمایت میشه از طرف دولت. ما اگر یک کشور کسی باید ارکستر منظم ما نداریم که ما استاد کنیم.
خب بسیار زیاد تشکر استاد از خودت و از کسایی که اینجا آموزش میبینن موسیقی را، تشکر میکنم.
تشکر از شما هم که لطف کردین قدم را گذاشتید.
شنونده های عزیز، با امید این که موسیقی اصیل افغانستان حفظ گردد، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا هفته دیگر، پدرود.
Oh yeah.